الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ومولانا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. یکی از شؤونی که مقاماتی که خدای متعال به ائمه قدات معصومین به این چهار ده نور پاک عنایت کرده و ابتداءاً هم در قدم اول مختص به همین معصومین هست، مقام شفاعت هست که ائمه قدات معصومین صاحب مقام شفاعت هست که بالاترین منزلت مقام شفاعت همون مقام محمودی است که خدای متعال به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعدش داده و به ایشون فرموده و من اللیل فتهجد به نافلتا لک عسی ان یبعث محمودا. به حضرت خدای متعال دستور میدهد که قسمتی از شب رو شما تهجد کنید، بیدار باشید، از خواب و بستر خواب فاصله بگیرید و نافله‌ای رو به جا بیارید که این همون نوافل شب هست. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، که اگر شما این نافله رو به جا بیارید موجب رسیدن به مقام محمود میشه، خدای متعال شما رو مبعوث به مقام محمود میکنه. که لذا نافله شب رو در نقل روایات است در وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم واجب بوده. ایشون هم دیدید در روایات نقل شده نافله شبشون رو تعطیل می‌کردن بعد از نماز عشا. در روایات داره حضرت دیگه با کسی صحبت نمی‌کردن، به بستر می‌رفتن، ملاقات و گفتگو نداشتن، بعد برمی‌خواستن اوائل نیمه شب چهار رکعت نافله شب می‌خوندن، دوباره کمی استراحت میکردن، پا میشدن چهار رکعت میخوندن، دوباره استراحت میفرمودن، دیگه این بار پا میشدن برای بیداری سحر تا هنگام اذان صبح که از جمله نماز شب و وترشون رو در اون وقت میخوندن. حالا با اون آدابی که نقل شده که در روایات دیدید وقتی اون ضحاک که همسفر امام رضا علیه السلام هست نافله شب امام رضا هم نقل میکنه، شاید همینجوری هست. علی حال این شفاعت که بالاترین درجهش مقام محموده که ظهور این مقام محمودن در روز قیامته، اون روزی که همه دیگه به اصطلاح نیازمندن و از هیچ کسی کاری ساخته نیست، در اون مقام فقط وجود مقدس رسول الله هستن که تو میدان میان. در بعضی روایات دیدید این روایات در تفسیر همین آیه شریفه آمده و من اللیل تتهجد به این نافلتن لکه اسانی و از اکرم بکن مقامن محمودا. روایت در روز قیامت که میشه اونقدر صحنه محشر سخت میشه و گرما و حرارت و مشکلات دیگه، غرق در عرق و سختی میشن همه اهل محشر، میان محضر جناب آدم که های کاری برا ما بکنی. ایشون ارجاع میدن به حضرت نوح، باز جناب نوح به جناب ابراهیم، تا میرسه به حضرت عیسی مسیح علی نبی جناب آله و علیه السلام. ایشون هم ارجاع میدن به وجود مقدس رسول الله که اگر از کسی کاری ساخته باشه در این صحنه ایشونه، همه میان محضر ایشون. روایت داره این وجود مقدس مردم رو میارن تا باب الرحمن، چون درهای ورودی بهش متفاوت، یکیش باب الرحمنه که خیلی هم عجیبه، یعنی رحمت عامه خدا کسانی رو که از این در وارد میشه میگیره، دیگه مختص به خواص هم نیست، یعنی همه از این در میتونن اهل بهشت وارد بشن. در روایت داره حضرت به سجده میفتن در مقابل خدای متعال، درخواست میکنن تا خدای متعال بهشون اجازه میده سر رو از سجده بردارید، هر کی رو بخواد شفاعت کنه. بعد به شفاعت ایشون گره ها باز میشه. روایات دیگه هم باز داریم در ذیل همین آیه که مقام محمود رو توضیح معناش همینه که شفاعت در قیامت اون صحنه های سخت که پیش میاد همه انبیا بهش محتاجن، همه اولیا نیاز به این دارن که حضرت دستشون رو بگیره، منتها هر کسی به اندازه خودش نیاز به شفاعت داره. اگر ما خیال کنیم که مثلا جناب سلمان نیاز به شفاعت امیرالمؤمنین نداره، این خطاست، بلکه نیاز سلمان بیشتر از نیاز ماست. ما چیزی نداریم که اوست که در یک مقامات عالی است او هم نیازه به شفاعت داره. حالا این بعد توضیح داده بشه که شفاعت برای چیه، شفاعت اقسامی داره، الان مجالش خیلی نیست شاید اشاره بکنم. در هر صورت این همچین صحنه است در یه روایت عجیبی من در بهار دیدم، به نظرم مرحوم مجلسی نقل کردن، حالا یادم نیست از کدام یک از کتب خودم رو نقل کرده بودم، که یک خادمی در منزل امام سجاد علیه السلام بود و آمد محضر امام باقر، به امام باقر حالت توبیخ کنه و عرض کرد آقا تغرون الناس و تقولون شفاعت محمد، شفاعت محمد، چرا مردم رو مغرور میکنید صلی الله علیه و آله و سلم، هی به اینا میگید شفاعت پیامبر، پیامبر شفاعت میکنه، مردم باید خودشون بدن بردارن راه خدا رو برن، خودشون باید اقدام کنن بنشینن که ما رو شفاعت میکنن، یعنی چرا مردم رو مغرور میکنید فریب میدید؟ این درک اشتباهیه که حالا روشنم از کجاش اشتباهی. شفاعت به معنی کار نکردن ما نیست، شفاعت به معنی اینه که اگر چهار موتوره هم کار کنید با همه وجودتون هم کار بکنید، کار کردن شما که بهش نیست، درجات بهش نیست، باید بهش رو به شما بدن، درجات بهش درجات ولایت معصومینه، اونا شما رو باید در درجات ولایت خودشون راه بدن تا به درجات بهش برسید، بلا نماز که بهش نیست. عنایت میکنید، اشکال شیطان هم همین بود، شیطان 6000 سال عبادت کرده در نهج البلاغه، حضرت میفرمان معلوم نیست از سالهای دنیایی یا اخروی، که سالهای اخروی میدونید چقدر، روزش 1000 ساله، یومه او که هم که علسنت مما تاوتون. حالا ببینید این ملعون مطرود خدا چقدر عبادت کرده، اشکال کارش همین بود، میخواست بگه من در رسیدن به تو به خدای متعال بی نیازم، و الا مشکل دیگه که در کار نبود. شیطان نمیخواست در رسیدن به خدای متعال از ولایت ائمه استفاده کنه و از مسیر ولایت اونا حرکت بکنه، رجم شد، دور شد، و الا به خدا عرضه داشت خدای من خودتو عبادت میکنم. این معناش همینه که دنبال بهره‌مندی از نبی اکرم و ائمه هدات معصومین نبود، از شفاعت معصومین نمیخواست استفاده کنه، میخواست خودش مستقیم به همه مقصد برسه. خب ترد شد. بنابراین درسته که ما باید زحمت بکشیم، تنبلی نکنیم، اگر ما توان خودمونو تو میدان نیاریم از همون کم میگذارن، ولی اینو باید بدونیم که اگر ما با تمام توان هم کار کردیم 70 سال 80 سال 6000 سال، ولی دستگیری اولیاء معصوم نباشه، از ریاضت های ما چیزی به کسی نمیرسه، کسی به جایی نمیرسه. از ولایت اولیاء معصوم است، از دستگیری خدای متعال است که مقامات و درجات بهشت حاصل میشه، ولی بهشت نیست، درجات قرب نیست. این بنده خدا هم یه اشتباه میکرد، خیال میکرد معنی این که ائمه میگن شفاعت نبی اکرم شامل حال همه میشه اینه که شما دیگه عمل نکنید، بگیرید بخوابید. مثل این که دیدید ما گاهی اوقات وقتی حدیث میخونیم بگیم گریه بر سید الشهدا موجب می شود که همه گناه های آدم آمرزیده بشه، حتی گاهی بالاتر از این عرض می کنیم سید الشهدا علیه السلام خون خود رو داد که دست ما رو بگیره، کار ما رو سبک کنه، راه ما آسان بشه به طرف خدا. بلافاصله اشکال میکنن، میگن یعنی میگید ما بریم مردم برن گناه کنن که چون امام حسین شهید شده؟ این همون تفکر مسیحیته. اینا اشتباهشون اینجاست، خیال میکنن معنی این که گریه بر امام حسین گناه و پاکی میکنه اینه که یه گریه کنید برید گناه کنید. نه، اینجوری نیست. معنیش اینه که شما هر چقدر آدمهای خوبی باشید نیاز به این دستگیری و شفاعت دارید. اینطور نیست کسی بگه من گناه نمیکنم دیگه شفاعت نمیخوام. در همین روایت است به امام سجاد، به امام باقر عرض کردیم کسی که تو خونه امام سجاد بوده و خادم بوده و اینا غلام بوده، حضرت از که تقرون الناس تقرون شفاعت محمد شفاعت محمد، حضرت فرمود که چی میگی؟ صرف این که ان افت بط بکه و فرجوک، تونستی دهن خودتو نگه بداری، دل خودتو، شکم خودتو، دامن خودتو پاک نگه بداری و جلوی هوای نفستو در حوزه خورد و خوراک و غریزت بگیری، خیال میکنی کار تمام شده، رسیدی به مقصد. لو اما حضرت فرمودن لو رأیت افزاء یوم القیامه، اگر سختی‌ها و گردنه‌های سخت روز قیامت رو ببینی، می‌فهمی که همه مردم محتاج به شفاعت پیامبر، همه بلا استثناء. لو رأیت افزاء یوم القیامه، خیال میکنه این گردنهای صعب العبور با نماز و روزه شما فتح میشه؟ اینه که روز قیامت همه انبیا تو کارشون گره افتاده، به دست نبی اکرم به امیرالمومنین گره باز میشه. پس بنابراین شفاعت معصومین علیهم السلام منافات با عمل کردن هم نداره. یکی از مقامات معصومین مقام شفاعتشونه که بالاترینش مقام محمود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ولذا بسیاری از عبادات و زحمت‌های معصومینم برای همین شفاعت بوده، برای این بوده که دست دیگرانو میگیرن، فقط برای رسیدن خودشون به مقام قرب و لقاء خدا نبوده. اساساً اولیای معصوم و خلفای الهی یکی از مهمترین شؤونشون همینه که سرمایه گذاری داره دیگران میکنن. اینطور نیست که نماز میخونه که خودش به مقام قرب برسه. دیدید بعضیا فقط دنبال اینن که خودشون پله ها رو طی کنن برن بالا. اولیاء معصوم یکی از مأموریت ها و مسئولیت هایی که قبول کردن، پاش رو ایستادن و با خدا عهد بستن، اینه که سرمایه گذاری کنن، دست دیگرانم بگیرن، بارشون رو بکشن، برسوننشون به مقامات قرب. حتی روایات رو دیدید این آیات قرآن رو معنا میکنه. شما چند جای قرآن دارید که سخن از گناهان پیامبر به میاد و بعد به پیامبر میگن گناهات رو بخشیدیم، مثل سوره فتح: انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله. ما یه فتح برات کردیم. ظاهرا این آیه در فتح مکه نازل شده تا خدا برای تو ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، گناهان گذشته و آیندت رو بیامرزه، یا واستغفر لذنبک، برای گناهت استغفار کن. خب این چجوری میسازه با این که پیامبر معصومه؟ اونم محور همه معصوم ها، همه انبیا معصوم بودن، ولی اسمت 14 معصوم چیز دیگری است، اسمت نبی اکرم چیز دیگریه. آیه تطهیر در شأن اونا نازل شده: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خدای متعال رجس رو از شما اهل بیت از شما دور کرده با انما، فقط هم شما هستید که خدای متعال این طهارت رو به شما داده. هیچ عیبی، هیچ نقصی، هیچ شرکی در آشکار و خفای وجود شما نیست، همه وجودتون توحید، نور، پاکی، طهارت. چطور میشه این پیامبر گناه داشته باشه؟ اونم خدای متعال تو قرآنش از گناهان اون صحبت بکنه: لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خب مفسرین خیلی حرف زدن، اهل سنت خیالشون راحته، اونا رو که رها کنید. برای انبیا یه گناهایی میگن که برای آدم عادی ما هیچ وقت نمیگن، خجالت هم نمیگن. عنایت میکنید یه گناهایی رو به انبیا نسبت میدن که ما به یه عالم نسبت نمیدیم، اون که هیچ. ولی در مکتب شیعه و اهل بیت انبیا همه معصومن، اسمت همه انبیا شعبه ای از اسمت نبی اکرمه. یعنی اگه انبیا معصومن به شفاعت پیغمبر معصومن، ایشون قلبشون رو نگه داشته که معصوم هستن. چطور میشه این پیغمبری همچین گناه آشکاری داشته باشه؟ اونجا روایات معصومین رو دیدید خیلی قشنگ معنا میکنه. فرمود این گناه گناه امته، پس چرا با پیغمبر نوشتن؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، نه ذنب امت، گناه امت. حضرت فرمودن به خاطر اینکه پیامبر گناه امتش رو به عهده گرفت. این گناه به عهده گرفتن میدونی شبیه چیه؟ کسی قرض میکنه، شما از در فقهی اگر رفتید ضامنش شدید، گفتید آقا من ضامن شما میشم، پیش اون کسی که دین میده قرض میده گفتید آقا من ضامن، شرعاً دین به عهده شما هم میاد، اگر اون ندا شما باید بدید، میشه دین خود شما. عنایت میکنید؟ یعنی اگر اون نرد بده طرف حق داره شرعاً بیاد از شما مطالبه کنه، از شما بگیر و شما هم بهتون واجبه بدید. دین که دین شما نبود، ولی وقتی به عهده میگیرید میشه دین شما. کنده و حضرت به عهده گرفته که یه کاری بکنه که همه این گناه ها پاک بشه. چطور؟ دیدید ما وقتی گناه میکنیم گاهی خدای متعال برای یه گناهایی تو دنیا کفاره گذاشته، میگه اگر روزتو عمدن خوردی 60 روز روزه بگیر، این کفاره گناهته. این کفاره یعنی چه؟ این کارو بکنی گناهت پاک میشه. اگر قسمی خوردی به اصلا اسماء الهی بعد عمل نکردی، بالله این کارو میکنم، والله این کارو میکنم، نکردی، اونو کفاره بده، مثلا 10 روز 10 تا فقیر رو مثلا اطعام بکن تا خدا این گناهتو بیامرزه. یعنی باید یه کارایی بکنی تا گناه پاک بشه. حضرت به عهده گرفته بوده که این گناه ها رو پاک بکنه، این امت رو مطهر تحویل خدا بده، اینا رو موحدشون کنه، از شرک نجاتشون بده، از آلودگی و تعلق به خود و تعریض جلوتر، صفات رذیله و بخل و ترس و جبن و شرک و امثال اینا نجاتشون بده، پاکشون بکنه، همه صفات نورانی رو در اونا ایجاد بکنه، توکل، رضا، یقین، صبر، ایمان، فراغت از دنیا، اونا رو مطهرشون بکنه، ببره تحویل خدای متعال بده. این چیزیست که حضرت به دوش گرفته. رضا فرمود حضرت که این که ببینید خدای متعال فهمد لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، این گناه خود پیغمبر نیست، گناهیست که پیامبر از امت رو دوش گرفته شده، گناه پیامبر که انه او مال خودشه دیگه، بار خودشه. بنابراین شفاعت یعنی این، یعنی یک انسانی به جایی برسد که هم بتواند و هم بخواهد که بار دیگران رو بگیره به دوش، سختی های رسوندن دیگران رو به دوش بکشه، آرام آرام قدم به قدم اونا رو ببره برسونه. من یه مثال بزنم، شما ببینید یک مادر این کاری که میکنه یه مرتبه ای از شفاعته، البته شفاعت بسیار محدودی هم هست، یعنی اینطور نیست که این شفاعت یه شفاعت فوق‌العاده‌ای باشه، با این که ببینید چقدر طاقت فرساست. این کودک نیاز به غذا داره، این کودک نیاز به آب داره، این کودک نیاز به طهارت و پاکی داره، نیاز به آسایش و نظافت داره، ولی مادر باید نخوابه، اسباب خودش، خوراک خودش بزنه، هم مقمش رو از خیلی خواسته های خودش برداره، سالها تر و خوش کنه این کودک و تا این کودک به سن رشد برسه میشه شفاعت. لذا اگر ما خیال کنیم شفاعت یه چیزیست یعنی همینطوری پارتی بازی میکنن تو برو بهش، این نیست. پیامبر اعظم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای هر یک آدمی که تو بهش میبرن مثل یک پدری که برای فرزندش زحمت میکشه و صدها برابر اون زحمت میکشن، چون بار رو دوش پدر نیست. وجود مقدس حضرتش باید از قبل از به دنیا آمدن ما مواظب ما باشه تا برزخ و قیامت و بهشت و تو بهشت هم که بیریم باز نیاز داریم. اینطور نیست که ما تو بهشت رفته دیگه نیاز به خدا و پیغمبر نداشته باشیم، که وقتی تو بهشت دیگه رسیدیم به مقصد، اونجا هم به شفاعت اوناست. در روایات دیدیم بهشت از نور سیر شهدا آفریده شده، سیر در درجات بهشت سیر در نورانیت نبی اکرمه. لذا از قدم اول باید زحمت بکشن، لذا این رو بکنید. این شفاعت نیاز به یک سلسله امور داره، اینطور نیست همین کسی همینطوری بشه شفیع. یکیش رحمته، اگر در یک وجودی رحمت نباشه این نمیتواند نه حق داره شفاعت بکنه، یعنی محبت. بذار این وجود مقدس، این 14 معصومین، ذوات معصومین معدن الرحمه هستن، همه رحمت های الهی سرچشمش اونجاست و بالاتر و رحمت الموصوله هستن. این رحمت موصوله به 3-4 جور معنا کردن. یک معناش اینه اون رحمتی که در ظاهر و باطن آدمه، هیچ زاویه از زوایای وجود شما آدم رو پیدا نمی‌کنید الا اینکه این رحمت توش هست و این رحمت تا قیامت و بعد قیامت هم قطع نمیشه. شما ببینید رحمت‌های خدا شکل‌های مختلفی پیدا میکنه، رحمتی که پر خودشون دارن این رحمت خداست. قبل از اینکه این بچه به دنیا بیاد، قبل از اینکه ازدواج کنن اصلا این محبت نبود، ولی وقتی این بچه رو خدا بهشون میده دلشون رو پر از محبت میکنه. این از لشکریان خداست دیگه، از جنود خداست، محبت خداست. خدا این محبت رو نازل میکنه تو دل پدر و مادر که این بچه بزرگ بشه. اگه این محبت نبود خودم بیکاره برم از این زحمت بکشه. لذا وقتی قطع میشه یوم یفر المرء من اخیه و امه و بنیه، همین آدمی که برای بچهش میمرد فرار میکنه از بچهش، همین آدمی که فدای مادرش میشد از مادرش فرار میکنه. چرا؟ چون اون رشته رحمت قطع شده، نیاز بهش نبوده. خدا اون رحمتی که بین مادر و بچه گذاشته قطع میکنه، مگر مؤمن باشن. اگر مؤمن باشن رحمت ایمانی باقی میمونه. اگر مؤمن باشن در آیه قرآن هست دیگه، اون رحمت ها اون رابطه ها باقی میمونه. ولی اون رحمتی که خدا تو دنیا گذاشته، این رحمت برای گذران عالم دنیا بوده، این رحمت جمع میشه. چون اگه جمع نشه مایه عذابه، هم برای فرزند هم برای مادر. رحمت معصوم این که رحمت موصول است، نکتهش همینه که هیچ وقت ما بی‌نیاز از اون نیستی، هیچ لحظه ای ما بی‌نیاز از دستگیری نبی اکرم نیستیم. تازه وقتی میریم تو قبر اول نیازمندی مونه. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. نه اینکه تو دنیا نیاز به شفاعت نداریم، تو دنیا هم فیض با واسطه اونا به ما میرسه و اونا برای ما سرمایه گذاری میکنن، از خدا میگیرن و به ما میدن و به همه بندگان خدا، نه به ما، به جماد و نواد. همه رحمت ها همه رزق ها به واسطه اونها میرسه، ولی رحمت موصولن رحمتی هستن که همه وجود ما رو در بر گرفته. چون اگه این رحمت رو قطع کنید خیر به احدی نمیرسه. من گاهی اینو اشاره کردم، این که میگن هر کاری میکنید بگید بسم الله الرحمن الرحیم، از اسم الله الرحمن الرحیم کمک بگیرید. پا رو زمین میذارید به سفتی زمین تکیه نکن، این زمین اگه خدا نگرش نداره از آب شلتره، بارون و فرو برد منم فرو میبرم. این از برمودیم اینطور نیست که پا رو زمین میذارید بگید سفته بعد بسم الله الرحمن الرحیم. اینطور نیست که فقط وقتی سوار کشتی میشید پاتا میذارید رو آب بگو بسم الله، رو زمین هم که میذارید بگو بسم الله. بگو از اسم الله، از خدا استعانت میگیرم، با اون اسم را میرم. به اسمای کلتی بله از ارکان کل شای اسمایی که همه عالم پر کرده، ولی بلا فاصله میگه رحمان و رحیم. چرا این دوتا اسم رو میاره؟ چون من حالا اینو نشنیده بگیری، چون تو روایت نیست، خیلی قابل اعتماد نیست. اگر خدا رحمان و رحیم نبود، همه خیرات داره، خزائن دست اوست، خزائن بی‌منتهای عالم، درسته؟ چرا به من بده؟ ما که به هم دیگه خیر میرسونیم گاهی به خاطر چیه؟ گاهی به خاطر تجارته. چیزی به شما بدم که چیزی پس بگیرم. خدا متعال که با ما تجارت نمیکنه، خیلی از ما به اون نمیرسه که بگید خدا به بنده چیزی میده که عوضش چیزی بگیره. نیاز به ما که نداره، از ناحیه ما هم که چیزی به اون نمیرسه، او بی‌نیازه. پس چرا به ما میدهد؟ اگر رحمان و رحیم نبود چیزی به کسی نمیرسید. اگر مهربانی نداشت، اگر محبت نداشت، اگر رحمت نداشت، چرا به من بده؟ نهایت میکنید. لذا اگر کسی بخواد دست دیگری رو بگیره و شفاعت کنه و سرمایه گذاری بکنه، رحمت خدا بیاد تو دلش تا این رحمت موجب دستگیری بشه. لذا نبی اکرم رحمتن للعالمینه، کافتن للناسه، اینه که شفاعت میکنه، اینه که شب تا صبح بیدار میمونه که به مقام محمود برسه دست ماها رو بگیره. اصلا این یب اصلا کرد بکن مقام محمود رو تو سختی های قیامت هم که همه زمین گیرن، او با این مقام محمود دست همه رو میگیره. این که دست همه رو میگیره کار آسونی نیست، یعنی سرمایه گذاری میکنه برای ما. انسان نیاز به رحمت داره، نیاز به محبت داره. کسی که صاحب مقام رحمت نیست، کسی که رحمت موصوله خدا نیست، این چرا تو صحنه قیامت تو اون سختی ها حواسش باشه به همه هم باشه؟ ببینید، یعنی اینجوری نیست که یکی رو از رد رها بکنه، مراقب هم است. مگر اونایی که خودشون نمیخوان دستشون از دست حضرت جدا میکنن، میگن ما کاری با تو نداریم، ما شفاعت تو رو نمیخوام. مثل ابلیس. ابلیس مشکلش همین بود دیگه، بهش گفتن اسجدوا لآدم، یعنی سجده کنید بر آدم. سجده هم در روایات داره، یعنی سجده عبادت بر خدا بود، سجده تکریم و اطاعت حضرت آدم. در باب معصومین هم همینه، شما بندگی خدا رو کنید و تکریم اینا رو از طریق اینا بیاید به خدا برسید. گفته نمیخوام، عدالت کرده با امیرالمومنین. اگر برگرده حضرت حاضرن دست او رو هم بگیرن. شنیدید تو آخر لحظه اومدن بالا سر دومی، گفتن تو برگرد من دست تو میگیرم. نمیخواد دیگه. و الا ببینید هر کی بخواد حضرت هواشو دارن. پس ببینید این شفاعت یک مقام قرار دادی نیست که اسم کسی رو بذارن شفیع. یک مقام حقیقی است، مقام محموده. کسی باید به اون مقام برسه، باید اون رحمت الهی تو وجودش بیاد. بشه رحمت موصوله که حضرت فرمود انا و علی ابا و هذه الامه، من و امیرالمومنین دو تا پدر این امتیم. امام رضا معنا کردن ارواحنا فدا، فرمودن یعنی اون محبتی که پدر به فرزند داره بیشتر شما به تک تک شما داره. ابو حمزه خونده ان ادخل الجنه ففی ذلک سرور و نبی، خدا اگه منو بهش ببری پیغمبر خوشحال میشه. چون همه ما فرزند معنوی او هستیم، او میخواد ما رو برسونه. پس شفاعت شغلی داره که رحمت موصول است، تا کسی معدن و رحمه نباشه، محبت خدا در اون خلاصه نشه، اونم رحمتی که هیچ وقت قطع نمیشه. خدا قلب او رو معدن رحمت خودش قرار داده، این رحمت رو نازل کرده تو همه عالم، همه وجودها مهمان این رحمت نبی اکرم هست، مهمان رحمت 14 معصوم هست، حتی انبیا، حتی جماد و نبات، از انبیا بگیرید تا نباتات و جمادات، مهمان این محبت هست، سر صفحه محبت نبی اکرم هست. این رحمت هم یک لحظه قطع نشده و نخواهد شد، به خصوص از مؤمنین. یعنی علت دوام ما مهمان این محبتیم. شفاعت یعنی این، کسی اگه محبت نداشته باشه شفاعت نمیکنه. اگر این محبت قطع بشه شفاعت نمیکنه. مادر تا این محبت خدا تو دلش هست، خواب خودش رو میزنه به بچهش میرسه، بچه رو تر خوش میکنه، شیره جان خودش رو به بچه میده. اگر این محبت خدا برداره کاری به بچه نداره. همین که قطع شد فداکاری ها هم قطع میشه. این فداکاری ها مال اینه. لذا عنایت کنید. این نکته هم اینجا بگم، اگر به ما هم گفتن صله به نبی اکرم کنید، امر به صله کردن، ما امر الله به ان یوصل، یعنی به این رشته محبت شما هم خودتون رو گره بزنید، شما دستتون رو در نکنید از دست این پیغمبر. اون رشته محبت منه تا اعماق وجود شما آمده، شما هم همه وجودتون رو به او گره بزنید. هر زاویه از وجود ما که گره نخوره به نبی اکرم، این زاویه از دست رفته. با شفاعت نبی اکرم، با پیوستن به نبی اکرم، با گره خوردن به اون وجه باقی خداست. کل شیئا هالکن الا وجهه. هر زاویه‌ای از وجود ما که گره به پیغمبر خورد، متصل به پیغمبر شد و اهل بیت، باقی میمونه، چون وجه الله باقی اونا هستن. کل شیئا هالکن الا وجهه روایتش در توحید صدوق و غیرش هست و اونن وجه الله ما هست. لذا یک معنای رحمت موصولم یعنی این، یکی این که اون رحمت به شما گره خورده از شما جدا نمیشه، دومی که شما خودتون از اون جدا نکنید، به اون گره بخورید تا مرز تفدیه، خودتون رو فدایی میکنید، همه هستیتون رو فانی کنید. اگر همه هستیتون رو فانی کردید، اون وقت باقی میشید به بقای وجه الله، اون وقت به شفاعت میرسید، اون وقت به شفاعت اونا باقی میمونید، بقا پیدا میکنید. لذا هر عملی که به اونا گره بخوره باقیه به بقای اونا میشه، باقیه به بقای وجه الله میشه. لذا در روایت ببینید فرمود این آیات قرآن که میگه منزل لذی یقرض الله قرضن حسنا، یه بابی در کافی است، باب و صلت الامام. فرمود کیه به خدا قرض میده؟ حضرت فرمود یعنی صله به امام، به امام قرض بدید، پولتونو به امام برسونید، یعنی به خدا قرض بدید. فرمود یک درهمی که به امام بدید مالتون رو به امام برگردونید، بهتر از الفی الف، 2000 برابره این است که همین درهم رو در راه خیر دیگه خرج بکنید. یعنی به امام مالتون گره میخوره. حالا به امام میدید یعنی چی؟ یعنی امام نیاز به پول شما داره. در همون باب کافی است امام صادق فرمودن که من که از شما درهم و دینار میگیرم، پولدارترین مردم مدینه من میگیرم که شما پاک بشید. در یه روایت دیگه در همون باب کافی سه حضرت فرمودن اگر کسی خیال کنه امام که پول از مردم میگیره محتاجه، کافر شده. امام معدن خزائن خداست. اگه خدا فقیر من، امام فقیر من. امام غنی به غنا الهی است. خدا بی نیازش کرده از ما. پس چرا میگیره؟ خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. پول وقتی امام میگیره منو پاک میکنه، منو رشد میده. شفاعت یعنی این. پس ببینید امام اگر شفیعه، یکی از شغلی که برای شفاعت لازمه رحمت امام، رحمت موصوله خداست. هم معدن الرحمه است، هم رحمتی است که هیچ وقت شما رو رها نمیکنه. اگر مؤمن حتی تو جهنم هم بره امام فراموشش نمیکنه. اگر میره تو جهنم هواشو دارن تا پاکش کنن بیارنش بیرون. خیال نکنیم رحمت امام یه لحظه از ما غافله. اگر ما رو مبتلا میکنه، اگر ما رو بیمار میکنه، اگر ما رو فقیر میکنه، اگر ما رو زمین میزنه، برای اینه که میخواد بلندمون کنه. این یکی از شغلیست که در شفاعت لازمه. یکی دیگه از شغلی که در شفاعت لازمه شهادته. کسی که شاهد نیست چه شفیعی میتونه باشه؟ کسی که همه شغل رو نمیدونه چجوری میتونه شفیعی باشه؟ من یادم از یه عزیزی یه موقعی میگفت که اگر کسی بخواد مربی شما بشه، دستتون رو بگیره، استادتون بشه، استاد خاص، باید اونو بدونه. بدونه چه کاره بودید تو کار براتون بکنه. به عنوان مثال یه طبیب میخواد معالجه کنه. این اگه ندونه مشکلات من کجاست، میتونه درمان بکنه. یه طبیبی که خبره نیست، نمیتونه این بیماری رو ریشه یابی کنه. یه دوا میده نمیتونه درمان کنه. اون طبیبی که ریشه یابی میکنه علائم این بیماری رو دنبال میکنه به عمق وجود من میرسه، از اون شروع میکنه درمان کردن. کسی که شاهد شفیع است باید شاهد باشه، اگر شاهد نباشه که نمیتونه شفاعت بکنه. لذا زیارت جامعه کبیره رو خوندید، شهدا و دار الفنا شفاعا و دار بقا. او شاهده، شاهد بر چی؟ خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رو در زیل این آیه سوره مبارکه بقره که خدای متعال میفرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت وسط قرار دادیم، لتکون شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، تا شاهد بر مردم باشی رسول هم شاهد بر شما باشه. اولا نشون بر اساس روایات آیه رو خیلی قشنگ معنا میکنن، میگن این امت وسط یعنی خود آیه معنا کرده، یعنی واسطه بین رسول و مردم. امت وسط یعنی واسطه بین پیامبر گرامی و مردم صلی الله علیه و آله و سلم. این امت وسط باید همینطوره که پیامبر شاهد بر اوناست، اونا شاهد بر مردم باشن. اگر شاهد نباشن امت وسط نیستن. این شاهد بودن یعنی مشرف بودن، محیط بودن. این شهادت بعدشون یه توضیح میدن، اینو میخواستم بگم. میفرمایند که ببینید خدای متعال روز قیامت از چی سوال میکنه؟ از ما کسبت قلوبکم، مکتسبات قلب انسان. یعنی اون چی تو قلبتونه، مؤمنی یا مشرک، متوکلید یا توکل به خدا ندارید، صبور بودید یا نبودید، راضی بودید یا نبودید، بخیل بودید یا جواد بودید، زاهد بودید یا رغبت به دنیا داشتید، همه اینا مورد سوال و جواب در قیامته. اینطور نیست که فقط از آدم بپرسن نماز خوندی یا نخوندی. روایات باب محاسبه رو ببینید، از زوایای قلب آدم سوال میکنن. فرمود اون کسی که میخواد شاهد باشه باید شاهد بر مکتسبات قلب انسان باشه، فقط شاهد بر اعمال من نیست. باطن من مثل کف دست برای امام عاشقا. لتکون شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. حالا من یه مقدار همین شهادت رو توضیح بدم که امام چجوری شاهده. در روایات ما برای آگاهی امام که امام چجوری همه عالم رو میبینه، همه عالم مثل کف دست امام برای امام آشکاره، نه ظاهر عالم، باطن عالم، ضمیر انسان پوشیده تر از ضمیر انسان، اونجایی که خودم هم ناآگاهم برای امام مثل کف دست آشکاره. چرا؟ اینو در روایات توضیح داد. در روایات بعضیش اینجوری داره، بین امام و مردم عمودیست از نور، مصباحهم من نور در بعضی از روایات داره. یه چراغ نور در وقتی امام امام میشه، یه چراغ نور در اختیار امام قرار میگیره که یعرف و فیه ضمیر، ضمیر انسانها رو توش میبینه. و یعلمو در بعضی روایات داره ما بین المشرق و المغرب، همه اون مشرق و مغرب رو تو این عمود نور، تو این مصباح بعضی روایات داره، بعضی روایات عمود نور داره میبینه، زمائر رو درش میبینه، سرائر انسانها رو درش میبینه. در بعضی روایات دیگه داره امام روح در اختیارشه و با روح هست که همه عالم رو میبینه. بعضی روایات هست که آقا امام تو خونش نشسته به عرشا و اکناف عالم احاطه داره. چجوریه؟ دیوار هست، پرده هست، این همه حجاب هست. حضرت زمودن چون در ائمه غیر از چهار روحی که در مؤمن هست و یک روح که در همه هست کافر و مؤمن، در ائمه و انبیا یه روح پنجم هست که او بهش ازش تعبیر میشه که روح القدس. فرمود چون در ائمه این روح هست، معید به این روح هست، با این روح که همه عالم رو میبینن. و عنایت بکنید این روح از همه ملائکه هم بزرگتره و اعظم از ملائکه است و حتی مسجود ملائکه است. یه کسی به امیر در روایات شب قبل، یه روایات عجیبی است، به امیر المؤمنین ارمغان الخطاب عرض کرد، آقا سوال کرد، آقا شما ازتون نفسونو میگید روح غیر ملائکه است؟ حضرت فرمودن همینطوره. آقا دیگران این حرفو نمیزنن. امیرالمؤمنین فرمودن انت الضال تربیعا الضلال، خودت گمراهی، اونایی که ازشون نقل میکنن همه گمراهن. اگه هدایت میخواهید بیا اینجا، اگر دنبال ضلالتی کنه حرفای دیگران یاد بگیر. بعد حضرت شروع کردن از آیات قرآن شاهد آوردن که روح غیر ملائکه است. یکیش اینه، فرمودن خدای متعال به ملائکه میفرماید فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. آدم رو از گل خلق میکنم، وقتی از روح هم درش دمیدم در روح سجده کنید. پس روح مسجود ملائکه است. خوب عنایت بکنید، همه این روح هم در آدم نبود، نفخت و فیه من از روح هم. این هم عنایت بکنید. برای دوستان عزیز عرض میکنم، من تبعیضیه نیست دارم، نه اینکه این روح یه دیگه گذاشتن تو آدم، این روح تبعیض شد، من نشریه است. اون چه در آدم بود از این روح بود. پس ببینید روح خودش چیز دیگری است. لذا به آدم وقتی نگاه کرد به سابعش انوار پنجتن رو دید، گفتن به واسطه اینا خدا میخواد توبت رو قبول کنه، گفت خدا من بهتر از منم داری، ملائکه بر من سجده کردن به دستور تو. فرمود روح اینا، نور اینا در تو بود که ملائکه بر تو سجده کردن. فعضا نفخت و فیه من روحی، از روح هم در شما دمید، در آدم میدمم. اون روح نازل میشه در آدم، همه ملائکه با آدم سجده میکنن. پس ببینید این روح در امام هست. لذا در روایت هست به امام صادق هست که آقا علم شما از کجاست؟ تو کتاب هاست میخونید، معلم الهی دارید، مثل موسی کریم که خدای متعال بهش گفت برو شاگردی خضر رو کن، برو در مجمع البحرین که دار اون صخره پیداش کن، شاگردی رو کن. آتینا هم لدنا علما، بدون واسطه، از استاد نگرفته، از لدنا گرفته. لدنا میدونید یعنی چی؟ یعنی از نزد معصومین. چون هر وقت در قرآن جمع میاد، من احتمال قوی میدم معصومین پاشون در کاره. اونجایی که مفرد میاد خدای متعاله، پای 14 معصوم در کار ممکنه نباشه، ولی اونجایی که لدنا میاد از طرف ما 14 معصوم در کاره. یعنی علایان نهت بکنید. فرمود شما چطوریه؟ شما علمتون رو مثل موسی کلیم که از استاد میگیره، نفتر حضرت خضر از اون میگیرید. تو کتابی در اختیار شما هست که در اختیار دیگران نیست، که هست در روایات کافی ببینید و غیر کافی. فرمود ما کتاب جفر و جامعه داریم، صحیفه فاطمیه داریم، و هر کدوم از اینا عجیب غریبه ها، علوم عجیبی درش هست که تو روایات توضیح داده. ولی در ورای همه اینا امام صادق فرمودن الامر اعظم و اوجب، خیلی کار از اینا مهمتره. فرمودن قرآن خوندی؟ خدای متعال به وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید پیامبر ما و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. اگر این روح رو به تو عنایت نکرده بودیم، تو نه به حقیقت ایمان می‌رسیدی نه به حقیقت کتاب. همه کتب آسمانی در کتاب قرآن خلاصه میشه و همه درجات ایمان در ایمان نبی اکرم، معدن ایمان دیگه، ابواب ایمان، همه ایمان، درهای ایمان در روی اونها گشوده میشه. فرمود این ایمان و کتاب رو در این روح به تو عنایت کردیم. حضرت فرمود این روحی که به پیامبر عنایت شده دیگه بالا نرفته، منتقل به ما معصومین میشه، علم ما از اینجا عنایت کردید. پس امام علیه السلام مشرف به ماست، شاهد ماست، به واسطه اون عمود نوری که در اختیارشه، به تعبیر روایات مصباحی که در اختیار امامه، عمود نوری که در اختیار امامه، به واسطه این روحی که در امام دمیده میشه، به واسطه اینا امام مشرف میشه به همه عالم، شاهد ظاهر و باطن ما میشه. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. شما دیدید بعضی از تو این رساله سه رسولو که بحر العلوم رضوان الله تعالی است، البته منسوب به ایشون معلوم نیست مال بحر العلوم باشه، اونجا توضیح میده مکاشفات رو، میگه سه قسم از مکاشفات مال شیطان شیاطین هم حاصل میشه، حتی مکاشفات روحیه. ما به ضمیر شما رو میدونیم که علامت حقانیت نیست، مگر شیطان به ما به ضمیر ما مسلط نیست؟ انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. این که برای شفاعت کافی نیست، باید شاهد بالحق باشه. به اذن الله هم شاهده، هم میبینه، عالمه، هم معدن الرحمه است، هم رحمت موصوله است که لحظه ای تو قیامت و غیر قیامت قطع نمیشه. ولذا این رحمت موصوله برای شفاعت چه کار میکنه؟ بزل محجت روفی که دیستن به زعی باده که عزیز در این عزیزانش رو در راه خدا میده که شفاعت بکنه. شفاعت یعنی این. پس عنایت بکنید، شفاعت از فروع شأن ولایت و مقامات ولایته. اگر کسی اسماء حسنای الهی درش نبود، مظهر رحمت خدا، علم خدا، قدرت خدا، حکمت خدا و امثال اینا نبود که نمیتونه شفاعت بکنه. شفیع کسی است که صاحب مقام ولایت کلیه است،
لذا ما همیشه عرض کردیم معصومین علیه السلام مقاماتشون اگر ببینید عبودیت ولایت شفاعت عبد مطلق هم. به خاطر عبد مطلق ولی الله مطلق شدن بعدم شفیع همه عالم هم. کسی که صاحب مقام ولایت کلیه میشه میشه خلیفت الله. این خلیفه واسطه برای فیض همه است از جمله برای مؤمنین. این شفاعت هم حالا شفاعت چیه بمونه؟ از نعمت‌های ظاهری که رحمت عام خداست به شفاعت معصومی میرسه، اونا معدن این رحمت هم هستن، تا نعمت‌های خاص حیات طیبه، یقین، اخلاص، درجات بهشت که درجات ولایته. در روایت عمار ساباتیش ما مکرر این روایت رو خوندیم دیگه که درجات بهشت درجات ولایت معصومینه. هم و درجات للمؤمنین و به ولایتهم و معرفتهم ایانا یضاعف الله لهم الاعمال و یرفع لهم الدرجات الاولی که در کافی شریف نقل شده از وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام ارواح الافدا به نظرم از ایشونه. درجات قرب درجات ولایت درجات بهشت اینا همه به شفاعت حاصل میشه، هم نعمتهای عمومی هم نعمتهای خاص، حیات طیبه، ایمان، روح، یقین، همه اونایی که به این درجات رسیدن به شفاعت رسیدن. این شفاعت از شؤون ولایته. همه اینایی که عرض کردم مقدمه چند تا کلمه است راجع به وجود مقدس حضرت معصوم سلام الله علیه.